سلام دوستان عزیز، من پویان اصغریان هستم و خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا با یه اپیزود دیگه از نوع گپ در خدمتتون باشم. تو این اپیزود میخوام دو تا موضوع اصلی رو در موردش صحبت کنم. یکی برمیگرده به تجربه شخصی خودم از شرکت توی یک ایونت یک روزه ای که خیلی جالب افراد مهمی از هوش مصنوعی به عنوان اسپیکر اونجا بودن و خیلی کوتاه تجربه‌ام با شما به اشتراک میذارم. و دومین موردم برمیگرده به استفاده از مدل‌های زبانی توی روباتیک، در موردش صحبت میکنم در ادامه. ولی قبل از اینکه شروع کنم، یه خبری که دو روز پیش منتشر شد رو بگم و اونم اینه که ربات خارق‌العاده اطلس از کمپانی بوستون داینامیک رسماً بازنشسته شد. برای تقریبا یه دهه ربات اطلس تخیل‌های بشر رو به واقعیت تبدیل کرد و الهام بخش نسل‌های بعدی روباتیک بود. روز 16 اپریل 2024 کمپانی بوستون داینامیک به صورت رسمی اعلام کرد که ربات هیدرولیکی اطلس رو بازنشسته میکنه و با این که حالا تو جنبه‌های مختلفی این پروژه اطلس پیش رفته بود، ویدیوهای عجیب غریب و جالبی از این ربات بیرون میومد هر سال یا سالی چند بار، ولی در نهایت ربات اطلس به خاطر اینکه از سیستم هیدرولیکی استفاده میکرد و الگوریتم‌هاش هم نیاز به آپدیت شدن داشتن، کلاً این پروژه رو گذاشتن کنار و یک ربات اطلس از نوع کاملاً الکتریکی ازش رونمایی شد به فاصله کمتر 24 ساعت. و احتمالاً چیزی که خودم حدس میزنم اینه که این نسخه الکتریکی ربات اطلس مثل دوتا ربات اسپات و استرچ از کمپانی بوستون داینامیکس تبدیل به در واقع یک محصول تجاری بشه. در مورد ربات اطلس به طور مفصل توی اپیزود 4 صحبت کردم و اگر دوست دارید در مورد کمپانی بوستون داینامیکس و ربات‌هاش هم بدونید، توی اپیزود 18 صحبت شده و توی کانال یوتیوب هم یه ویدیو ازش گذاشتم. اینم بگم در نهایت که توی کانال تلگرام پادکست من فعالم و اونجا بر من نوشتم و قرار دادن لینک و عکس و ویدیو خیلی هم راحت‌تره و هم که کاربرپسندتره. لینک تلگرام و یوتیوب و کلن وبسایت پادکست توی کپشن موجوده. خب برسیم به اتفاق جذابی که بر من رخ داد و دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. حس میکنم نکات مفیدی وجود داره توش و اونم شرکت تو یک ایونت یک روزه‌ای به میزبانی میلا بود در مورد هوش مصنوعی و توی شهر مونترال. این کنفرانس و این ایونت یک روزه روز 12 اپریل 2024 برگزار شد و توش افراد مشهوری حضور داشتن. یک کالکشن جذابی از افراد مشهور هوش مصنوعی توش بودن. من اسپیکرها رو میگم و در مورد هر کدومشون و موضوعی که صحبت کردم مختصر توضیح میدم. اسپیکرهایی که بودن حضور داشتن، یکیشون رایان لو بود که یه ریسرچ ساینتیست اوپن ای آی هستش و ایشون کارهای مهمی توی حوزه LLM ها داره که اگه گوگل اسکلاش هم چک کنید چیز هولوژ 19000 تا سایتشن داره و پیپرهای مهم می داده. از افراد دیگه اسپیکر خانم لیم بود که یکی از اساتید دانشگاه مکگیله و ارائهش هم در مورد روباتیک به حوزه روباتیک ربط داشت که بر من خیلی جذاب بود. سارا صبور یکی دیگه از افرادی بود که سخنران بود و اسپیکر بود که ایشون توی گوگل دیپ مایند کار میکنه و توی 3D مدلینگ و حوزه این مدلی کار میکنه که خب علاقه من نیست. و از شخصیت‌های مهم دیگه که در کنار این افراد به عنوان اسپیکر بودن، یکیشون ایان گودفلو یک فرد بسیار معروف، اگه شما با دیپ لرنینگ آشنا باشید احتمالاً کتاب دیپ لرنینگ دیده باشید که ایشون نوشته و یکی از افرادی که تو ویکی‌پدیا شما میتونید ببینید رزومه‌شو که توی گوگل برین کار کرده، کار مهمی تو دیپ لرنینگ داشته، توی گن داشته، جنتیو ادورسیال نتورکس و غیره، کلا هم کلی جوایز مختلف و غیره داره. و همینقدر بگم که گوگل اسکلارش نگاه کنید بیش از 287,000 سایتیشن فقط داره به خاطر کاری کرده و یک فرد واقعا شناخته شده و یه سلبریتی هوش مصنوعی به نوعی. ایشون حضور داشت و در کنارش هم آقای بروس اشنایدر بود، یکی از اساتید دانشگاه هاروارد که ایشون کتابای زیادی داره، خیلی معروفه، توی حوزه امنیت هوش مصنوعی کار میکنه و دو فرد چهره شناخته شده دیگه، یکی خانم دوینا پرکاپ، یکی از اساتید دانشگاه مکگیل که ایشون هم کارهای مهمی تو زمینه هوش مصنوعی ماشین لرنینگ داره و رینفورسمنت لرنینگ بلخص، و آخرین نفر هم یکی از مشهور به پدرخوانده هوش مصنوعی آقای یاشوا بنجیو که ایشون هم به خاطر کارها، یعنی به خاطر دیپ لرنینگ و گن و غیره غیره معروفه، که در تو این پادکست در موردش جای مختلف صحبت کردیم. همین اسامی و این اسما رو اگه یه جا بذارید خودش به اندازه کافی جذاب خواهد بود که یک فرد شرکت کنه. پنل دیسکاشن آخر کنفرانس هم بین گودفلو و یاشا بینجو و دونا پرکاپ بود که در مورد موضوع مختلفی صحبت کردن که من نکات مهمش رو نوت برداشتم و به شما در ادامه میگم. یه مرور خیلی خلاصه من رو ارائه داشته باشم چون چند تاشون خیلی جذاب بودن. ارائه اول که رایان لو داشت، این ارائه در مورد LLM ها بود، مدل های در واقع بزرگ زبانی large language model ها بود، ولی نه دقیقا خود LLM ها، چون که ایشون توی ارائهش اشاره به چند تا موضوع جالب در رابطه با مدل های زبانی داشت. مثلا در مورد recommendation سیستم ها صحبت کرد و این که recommendation سیستم ها، سیستم recommendation توضیح بخوام بدم اینه که مثلا توی گوگل تو یا یوتیوب که میرید، اسپاتیفای یا هر اپلیکیشن معروفی استفاده میکنید، با توجه به علایق شما محتوای مرتبط با اونم به شما نشون داده میشه. این ریکامندیشن سیستم تو همه جا هم خب کاربرد داره، جای خود خاص خودش هست. یکی از موضوعات این بود که ریکامندیشن سیستم ها جنبه های مورال و روحی روانی و احساسی رو در نظر نمیگیرن و کلا ارائه ایشون در جنبه های مختلف غیر مادی هوش مصنوعی رو در بر میگرفت و میرسید به این نقطه که ما در نهایت چون هوش مصنوعی داره میره جلو همینجوری و مدل های زبانی دارن هی پیش شفت میکنن و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که تو آینده مثلا یک LLM بتونه یک کمپانی ران کنه یا مثلا بیاد یه منیجر رو عوض کنه و غیره. یعنی اینقدر دارن مدل ها رشد میکنن و چیزی که وجود داره اینه که یه سری بازیگرهای اصلی وجود دارن. تو ارائهشون اشاره میشد که این بازیگرها دارن علاقه ما رو شکل میدن و فقط یعنی حجم وسیعی از هوش مصنوعی و تحقیقاتش دست یک سری کمپانی خاصه و اونا هم که دنیا رو شکل میدن و ساینتیست های کوچیک کوچیک با این که دارن کار میکنن ولی عملا تأثیر خیلی زیادی نمیتونن بذارن. در کل حرف این بود که باید توی مدل هامون ولیوهای انسانی در نظر گرفته بشه و اینکه این در نظر گرفتن بحث‌های احساسی و ولیو بودن، یعنی اینکه شما یه چیزی روله و یه چیزی ولیو فرده تو مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی وجود نداره. که مثال اینکه خودش زده بود در مورد این بود که یک فردی میاد یک سوال میپرسه، مثلا سخت جنین توی دین مسیحیت قدغن، طرف میپرسه که من بچه دارم و با توجه به این شرط زندگی میخوام سخت کنم. خب مدل زبانی فعلی چون با توجه به رول‌ها آموزش دیده میگه احتمالاً این گناه نکن، ولی بحث‌های روانی، بحث‌های مورال، بحث‌های احساسی در نظر نمیگیره. خیلی ارائه جالبی بود. من تا اونجایی که یادم موند این ارائه و ازش نوت برداشته بودم با شما به اشتراک گذاشتم، ولی یکی از بهترین ارائه بود که من دیدم. ارائه بعدی خانم پروفسور لین داشت در مورد اینکه ما موشن پلنینگ و کنترل ربات ها، یعنی موشن پلنینگ یعنی اینکه ما حرکات ربات رو از قبل بتونیم اون برنامه‌ریزی کنیم، طراحی کنیم، پلن براش داشته باشیم، موشن پلنینگ، سیف موشن پلنینگ. و تو این ارائه شون به الگوریتم‌های مختلف لرنینگ هم پرداختن که مهمترینش خب ایمیتیشن لرنینگ بود و اینکه چطور میتونیم با ایمیتیشن لرنینگ که یکی از الگوریتم‌هایی که یک فرد و یک یوزر میتونه به ربات مستقیما نشون بده که چطور یک تسکی رو انجام بده، در کل وصل کرده بودیم بحث ایمیتیشن لرنینگ و اینکه ما چطور میتونیم یک موشن پلنینگ امن داشته باشیم. برای جالب بود. ارائه خانم صبور رو من گوش دادم ولی خیلی هم برام جذاب نبود، هم اصلا هم اونقدر به دیتیلش وارد نشدم. در مورد مدل های سه بعدی بود که زمینه تحقیقاتی خیلی جالبیه، مربوط به کامپیوتر گرافیکه ولی خب جز علاقه من نیست. و ارائه ایان گودفلو ارائه خیلی جالبی بود و اونم این بود که ماشین لرنینگ برای استفاده از ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین برای نیوکلیر فیوژن، یعنی چیزی که تو بحث هسته استفاده میشه. و خیلی ارائه جالبی بود که خودش الان داره تحقیقاتی که انجام میده مرتبط با یک سایت هسته‌ایه و اونا دارن برای یکی از ابزارهای سخت افزارشون برای اینکه بتونن راندمانش رو برن بالا و غیره 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 دارن از مدل‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنن، الگوریتم‌های یادگیری ماشین ML دارن استفاده می‌کنن و پروژه خیلی جالب بود و خودش هم توضیح دادنش خیلی جالب و سطحی بود، ولی خب ایش تخصصی خودش هم کاملا میشد حس کرد که به عمد وارد جزئیات نمیشه، چون میگم وارد بحث های گداخت هسته‌ای و این بحث های اینجوری میشد که خیلی تخصصی و عجیب غریب میشه. یکی از ارائه های دیگه آقای بروس بود، بروس شنایر، که ایشون فرد معروفیه و در مورد هوش مصنوعی و تراست صحبت کرده بود و اینکه ما چطوری میتونیم مدل های هوش مصنوعی که قابل اعتماد تر باشن رو به وجود بیاریم و کلا هم یک زبان میشه گفت صریحی داشت در رابطه با دولت ها، کشورها و اینکه هوش مصنوعی که فعلا داریم کار میکنیم، اونم ایشون هم در واقع اشاره داشت که دست یه سری قدرت هاست و ما داریم همجوری میریم جلو، داریم نزدیک میشیم به تکانگی تکنولوژی که من توی اپیزود قبلی درموش صحبت کردم و این وسط تراست خیلی مهمه که بین دولت‌ها و افراد وجود داشته باشه تا بتونیم به مسیر درست هدایت کنیم این AI. و در نهایت پنل دیسکاشنی که دوست دارم بیشتر بهش بپردازم، پنل دیسکاشنی بود بین گودفلو و یاشو بنجیو و دونا پرکاپ که هر ستاشون چهره‌های شناخته شده جهانی توی هوش مصنوعی هستن و این پنل دیسکاشن موضوعش این بود که در مورد changing role AI researchers، یعنی اون نقش عوض شدن نقش محققای هوش مصنوعی، که خب یه سری سوالات هم مربوط به اینکه چطور میشه ریسرچر خوبی توی هوش مصنوعی بود، چطور میشه وقتی شما یک فرد کسی دارید مستر دکتر یا پست دکتر رو میخونید جو چه چیزی باید فوکس کنید و غیره، در مورد اینا صحبت کردم. من این نوت هایی که برداشتم و میگم صرفا تیتروار که جان کلام دست شما هم بیاد. در مورد خود گودفلو چیز جالب بود این بود که ایشون میگفتن وقتی شما، خب این اول بگم که گودفلو اگه شما به رزومه‌اش نگاه کنید، کاری که تو دیپ لرنینگ کرده همش دوره دکتراش بوده، یعنی یه دانشجو دکترا که کاری کرده که جهان اصلاً لرزنده تو سال 2014-15 موقع، و خودش میگفت که خب این عجیبی اول اصلا اینو بگم، و دوم اینکه خودش میگفت که من اون زمانی که داشتم کار میکردم اصلا به شغل فکر نمیکردم و فقط علاقه داشتم یه کار مهم انجام بدم و بعد فهمیدم که کارم چقدر مهمه و ترکونده و غیره و غیره. به اعتقاد خانم پرکاپ این خیلی طبیعیه که شما توی ریسرچی که دارید میکنی شکست بخورید، ولی حداقل اینه که یه چیزی یاد میگیرید. و همچنین ایشون گفت که پابلش کردن توی دوره حالا دکترا منظورشون بود ممکنه زمان ببره و این کانس اوکیه و ما هیچ ددلاینی برای کارهای تحقیقاتیمون نداریم. از طرف دیگه آقای یاشو بنجو خیلی اعتقاد داشت که شما تا میتونید با تجربه کنید و این قضیه خب تجربه کردن خیلی مهمه. از طرف دیگه تو بحث ریسرچ هم گودفلو اعتقاد داشت که نیاز به همکاری بین رشته‌ای بیشتری وجود داره توی هوش مصنوعی و ما همینطور نیاز به امنیت بیشتر و قوانین شفافتری هم داریم. هر سه تاشون معتقد بودن که باید یک فرد که میخواد یک ریسرچر خوبی بشه باید خیلی اوپن برخورد کنه به بحث یادگیری و این تصور که من میخوام دارم توی این رشته کار میکنم، میخوام شغلم دقیقاً مرتبط با این شغل رشته که خوندم باشه یک تصور اشتباس و هر ستاشون معتقد بودن که اصلا اینجوری نیست. شما میرید یه رشته تحقیق میکنید، میرید توش یاد میگیرید، ولی ممکنه شغلی داشته باشید که خیلی مرتبط نباشه، ولی اوکی کاملا و این قضیه غیر عادی نیست. و اینکه گودفلو خیلی اعتقاد داشت که جبر و احتمالات و اون بحث بیسیک ریاضی رو جدی بگیرید، که البته اینو گفت خب با فان گفت همه خندیدیم، ولی واقعیت این که خودش میگفت که مهمتر از اینو وجود نداره، مهمتر از این بیسیک های ریاضی. وقتی بحث در مورد امنیت های هوش مصنوعی شد، یا شب اینجا که قبلا تو پادکست هم باهاش صحبت کردم که ایشون با اینکه خودش یکی از افرادی بوده که نقش به شدت پررنگ توی دیپ لرنینگ و هوش مصنوعی فعلی داره، ولی چند ماه پیش بود که اشاره کرد که خیلی میترسم از شرایطی به وجود اومده و حالا یکم با اغراق گفته بود که شب خوابم نمیبره، اینکه بازیگرای مختلفی توی هوش مصنوعی اومدن و داریم به سمتای درستی نمیریم. ایشون تو صحبتاشون هم به همین قضیه باز اشاره داشتن که ما نیاز داریم که دولت‌ها نقش پررنگتری رو ایفا کنن و همچنین نیاز به همکاری بین دولت‌ها تو سطح بین‌المللی هم برای کنترل هوش مصنوعی باید وجود داشته باشه و حتی اگه حالا ما همه الانش که این وجود نداره، یعنی ما قوانین به شدت عقب‌تر کنتر از پیشرفتا، ما حتی اگر بتونیم قوانین رو به سرعت پیشرفت هوش مصنوعی نزدیک کنیم، هم باز باید مطمئن باشیم راهکاره وجود داشته باشه که مطمئن باشیم که مدل ها قابل سوء استفاده نیستن. و خانم پرکاپ هم یه نکته جالبی گفت، گفت که قوانین، وضع قوانین برای اینکه هوش مصنوعی امن تری داشته باشیم در آینده خیلی مهمه، ولی از طرف دیگه این قوانین باید حواسمون باشه که موجب کاهش نوآوری و جلوگیری از پیشرفت تحقیقات نشن. به صورت کلی این پنل و صحبت‌های بروس شنایر بیشتر رو حوزه چیز میچرخید، بحث تراست، بحث اینکه امنیت هوش مصنوعی، و به صورت کلی من جو بخوام بگم که به صورت جدی نگاه شد به این قضیه و چیزی نیست که خیلی سطحی و گذرا باشه و ما بگیم که حالا امنیتی هست و آینده. حتی یه نکته خیلی جالب که تو صحبت‌های رایان لوک، هم اولین نفری که ارائه داشت، اشاره شد این بود که میگفت که من خودم هم که اون زمان داشتم دانشجو پی اچ دی بودم و داشتم کار می‌کردم، ایشون الان تو اوپن ای آی هستش، و وقتی دانشجو پی اچ دی بودم همیشه تصور بود که آره هوش مصنوعی امن نیست، ایمن نیست، فلان بسالی. ما میگفتیم خب یه دادم هستن روی اینا کار کنن، حالا مهم نیست، ما رو تحقیقات خودمون کار می‌کنیم. ولی واقعا نیست و تعداد کسایی که دغدغه اینو دارن کمه و این خب یکم خطرناکم هست. و آخرین موردی که توی این اپیزود میخوام بهش بپردازم مربوط میشه به استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ یا large language model‌ها توی بحث روباتیک. یکی از خوبی این زمینه و توی این که توی 3-4 سال اخیر هم خیلی ترند شده اینه که ما همیشه مثلا میمدیم، حالا چه بحث لرنینگ ربات باشه، چه از قبل مثلا نقطه به نقطه ما این بحث حرکتی ربات و موشناش رو بهش بخوایم بدیم، ولی همیشه نیاز بوده که متخصصی وجود داشته باشه. این بحث مدل های زبانی کمک رو میکنه توی علم، حالا تمام علوم الان دیگه ورود کرده، ولی من حالا چون خودم تخصصم روباتیکه میگم، خوبی که داره اینه که دیگه نیاز به یک اپراتور نیست، یعنی هدف، یعنی اینه که میتونید وقتی که این مدل زبانی وجود دارن توی آرکیتکچرتون، میشه راحت به صورت زبان طبیعی یا natural language برای ربات یک متن تکسی فرستاد و با توجه به اون ربات یک کاری برای شما انجام بده. مثلا شما تایپ میکنید که فرضاً برای من گشنمه، همین، فقط گشنمه، و ربات اگر مدلش ترین شده باشه، آموزش دیده باشه روی فرضاً آوردن خوراکی، میره براتون خوراکی میاره. من فقط دو تا مثال تو این زمینه میزنم و سعی میکنم تو آینده بیشتر همش توضیح بدم. یک مقاله بود به نام سی کن، سی یعنی گفتن و کن ترکیب این دوتا کلمه، که یک مقاله معروفی بود که دو سال پیش تقریبا اومد بیرون، چاپ شد، و دقیقا کارش این بود که پیوند دادن مدل زبانی با ویژن، که به چنین حالتی میگن ویژن لنگویج مدل یا VLM، که ربات محیط رو اسکن میکرد با توجه به اون پرامپتی که گرفته بود و اسکن محیط دوتا رو هم رپ میداد و بالاترین احتمال رو انتخاب میکرد و میرفت اون تسک رو انجام میداد. به صورت خیلی خلاصه فرض کنید که مثلا یوزر مینویسه که من گشنمه، دستور به ربات میده که من گشنمه و برای من غذا بیار. ربات هم محیط رو اسکن میکنه، میبینه که یه دونه سیب رو میز هست و یه شکلات هست. خودش هم قبلا آموزش دیده رو برداشتن مثلا شکلات و این میره شکلات رو برمیداره. حالا شاید این سوال پیش بیاد خب چه فرقی کرده؟ فرقش اینه که اگه ما این بحث ویژن وجود نداشته باشه، بحث بینایی وجود نداشته باشه، شما وقتی از یک مدل زبانی میپرسید ممکن جوابای مختلفی بده. مثلا شما بهش اگه از یک مدل زبانی بخواید بپرسید که مثلا چت جی پی تی فرضاً یا پالم یا هر مدل دیگه بپرسید که من گشنمه، ممکنه بگه برو سیب بخور، برو غذا بخور، برو نون بخور، ببخشید نمیتونم کمکتون کنم، یا هر جواب دیگه ای. ولی اینجا وقتی که با ویژن ترکیب میشه این قضیه، باعث میشه که یک اتفاقی میفته، یعنی سوال شما یا درخواست شما به عینیت تو دنیای واقعی میرسه. به چنین حالتی میگن گراندینگ. اینو بگم که مدل زبانی در کل توی پردازش اطلاعات و اون ایجاد پاسخهای مشابه انسان خیلی خوبن، اما اینکه بیان این اطلاعات رو پیوند بدن به زمینه‌های دنیای واقعی چالش دارن. و اینجاست که ما یه چیزی میگیم به نام embodied language model یا ELM ها، که ELM کارش اینه که میاد چیکار میکنه، اون دانش زبانی رو ربطش میده به تجربیات فیزیکی و باعث میشه که اطلاعات توی یک دنیای واقعی، یک زمینه واقعی در واقع اجرا بشن و ازشون استفاده بشه. جواب فقط جوابای روی هوا و صرفا ترن شده نیست، توی دنیای واقعی عینیت دارن و این قضیه توی ربات، توی بحث روباتیک جدن خیلی ترن شده و مقالات خیلی زیادی توی این زمینه داره چاپ میشه که تو آینده بهش میپردازیم. شاه گل سلاحن این زمینه تحقیقات هم یک مقاله بود که پارسال گوگل داد بیرون به نام پالم ای، که خیلی دوستان فرصت بشه بیشتر در موردش صحبت کنیم. و این پالم ای در واقع میشه گفت انقلابی بود توی بحث ویژن لنگویج مدل ها، یعنی ترکیب ویژن بینایی و لنگویج زبان، که بهش میپردازم و به آرکیتکچرش کار ندارم، ولی اونم دقیقا تو همین حوزه کار میکرد و باز شده بود که تو یک بستر بهتری با یک معماری بهتری اون دانش زبانی استفاده بشه. و خیلی ساده بخوام مدلش رو، مدلش اینجوری بود که وقتی که ربات محیط رو اسکن میکرد یا یه عکس میدید، اون پیکسل های عکس به صورت توکن های زبانی توکن های زبان گنجونده میشدن و پردازشی که صورت میگرفت روی جفتشون با هم بود، تو یک بحث حالا امبدد میگن. و این باعث میشد که خب جواب های ربات میرفت و تسک ها انجام داد و جواب هایی که در واقع میداد به محیط و به انسان، اون پاسخ ها و اون دستورات رو اجرا کردن دقیق تر باشه و قدرت توانایی ربات تو این حوزه رو می برد بالاتر. بهش این پردازم چون میدونم که حالت کلی توضیح دادن خیلی گیج کننده ممکنه بشه. و چیزی که الان یادم اومد اینه که اگر تو این بحث زبان و بحث هوش و بحث درک تجسمی اگه میخواید یکم اطلاعات به دست بیارید، اپیزود 12 رو بهتون توصیه میکنم گوش بدید، که اونجا یکم بحث نگاه فلسفی به این قضیه وجود داره که آیا هوش بدن نیاز داره یا نه. و این بحث هوش و بدن که گفتیم چه فیزیکال و مایند، یک بحث خیلی عمیق فلسفیه. ممنونم ازتون که تا اینجا همراه من بودید. خیلی سعی کردم این اپیزود کوتاه بشه، البته خب بعدم نشد بعد از یه وقفه‌ای که تو عید 1403 اتفاق افتاد برای من، تونستم با یه اپیزود برگردم. تو این سال شمسی پیش رو اپیزودهای بیشتری سعی میکنم و فرصت بشه هی بدم بیرون و موضوعات جدیدتر و بهتری. هر انتقادی پیشنهادی دارید حتما با من در میون بذارید، لینک تمام سوشال مدیا توی کپشن هست و حتی ایمیل هم میتونید بهم بزنید، توی کست باکس هم میتونید کامنت بذارید و همین اگه خوشتون هم اومد که با دوستاتون به اشتراک بذارید. دمتون گرم، شاد باشید.